بسم الله الرحمن الرحیم. 13 آذر ماه 98 درس اصول استاد سید محمد جواد شبیری مفصل لا ضرر.
مطلب اجازه من عرض بکنم که اولا دو نکته بگم. یک نکته توضیح فرمایش شما، اون اینه که این مفهومی که اینجا مورد نظر هست مفهوم برای به نحو سالب جزئیه، مفهوم اصطلاحی که سالب کلی است. و در واقع میخواید بگید در بعضی موارد حتی مفهوم به نحو سالب جزئیه هم وجود نداره. یه نکته دوم، نه اینجایی که ظاهر دلیل این هست که در اصل حکم دخالت داره، نه در مرتبه تأکید حکم امثال اینها.
ما باشیم و همین درست، ولی اون معهودیتی که استفاده کردیم از عدله دیگه بخواییم اون معهودیت رو جمع کنیم با این روایت، جمع عرفیش همین
نه جمع عرفیش اونه که نه اینجور نستیم. حالا بعد از عدله یه صندلی بذارید، دو صندلی که می
آسان
میرسن فشار میاره.
تو اقل اینی که
نه
احتمال جدی داره،
معبودیت ربطی به این بحث نداره. اثر این هست که این در جایی که شخص، یعنی دو تا حکم جداگونه، یه حکم اینه که ذاتاً شخص حق نداره آب خودش رو منع کنه، این در مورد آب غیر مملوکه. یه بحث اینه که شخصی که آب مملوکش هم اگر منشه ضرر به دیگران باشه حق منع نداره. این قسم دوم رو یه چیزی نداریم که بگیم حتماً
احتمالش جد، یعنی احتمالی که دیگه اوغلا نتونن
بهش
بالاخره فهم زمان صدور ما باید بلو بزنیمه اصابت و صحبت زرور را کشف کنیم دیگه. در
بله
جایی که احتمال جدی داره به خاطر معبودی از کنیم،
نه همچه احتمالی نیست و این احتمالات هم مضر نیست. این احتمالات هم مضر نیست که قرار باشه اینجور احتمالات مضر نیست.
آمین. همه جا هستیم
من اونگه سج این رو دارم بزیانم، مثلا تمامی نیدیم که هر جا احتمال محبوبیت داره نشه به اطلاق تمسوی کرد، مثلا به تمامی نیست
به انصداد تمامی
نیست. نه اصلا اغلاها اینجور نیست، یعنی اثرات و صلات اینجور نیست که در اینجور موارد جاری نشه. اثرات و صلات اینجور هم جاری میشه، ولو نکته اثارت و ثبات این است که لولا دالک لم یستقیم للمسلمین سوءا.
این صدد اغلایی
مثلا من اون شیخ تعبیر داره میگه خالق اصول اغلایی منشهشون انصداده، همینجور هم هست. خب حالا عرض کنم خدمت شما، بحث سابق دیگه تمام شد، ما میریم روایت بعدی. روایتی هست که خود روایت ریزایی بود تو بحث سابق، من مثلا یه نکته بگم یه آدم رو چی کسیم بگم ولی یه آدم مهم نیست. روایت چهارم بحث حدیث هدم الحائده که قاضی نعمان مصری در دعام الاسلام بوده، قائلن قد اورد القاضی نعمان المصری فی دعام الاسلام قائلا روینا عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل، روینا یعنی جعلنا راویا، دیگری که یک روایت در ما نقل میکنه ما رو در واقع راوی قرار میده. روینا یعنی دیگری رو بر ما نقل کرد و ما رو راوی قرار داد، ما رو این شایستگی قرار داد که بتونیم این رو روایت کنیم. گفته شد دو جای خودش که این روبینا درسته که ناظر به مرحله تحمل روایت ده. یعنی ما به وسیله دیگران متحمل این روایت شدیم. روبینا نبی عبدالله علیه السلام انه سوئل عن جدار الرجل و هو سترتون بینه و بین جاره سقطه فمتنه من بنیانه. یه دیواری داره، دیوار مال اینه نه مال همسایه، ولی خب همسایه به دلیل اینکه این دیوار وجود داره دیگه خودش دیوار نزده همسایه اینها. حالا دیوار ساقط شده، میگه نمیخواد دوباره دیوار رو بسازه. حال بنابراین به وسیله اینکه این کار انجام شده اون همسایه به زحمت افتاده. قال لیس یجبر علی ذلک الا ان یکون وجب ذلک لصاحب الدار الاخرى لحق او شرط فی اصل البین. مگر اینکه یه حقی نسبت به این دیوار داشته باشه یا نسبت به که ملزم باشه که اگه دیوار خراب شد دوباره دیوار رو بسازه، یه شرط ضمن عقدی چیزی باشه اون خب می‌رفت. بلکه به این کار گفته نمیشه لکن یقال لصاحب المنظر استر على نفسک فی حق جنشد. تو سختته که همینجور بدون دیوار خونت مشخص باشه، خودت مشکل رو حل کن، حالا دیوار بزن یا هر کاری بکن، به وسیله خودت رو در زمین حقت، یعنی در زمین خودت استر على نفسک. اگه دلت میخواد سختته که دیده بشی که دیوار بزنی کاری بکنه، پرده بزنی کاری بکنه که دیگه دیده نشه. قیل له فان کان الجدار لم يسقط ولكنه حدمه او اراد حدمه اضرارا بجاره لغیر حاجته الى حدمه. یه موقع اصلا هیچ کاری نداره، فقط میخواد اذیت کنه همسایه رو، خاطر اذیت همسایه حالا یا ساقط شده یا میخواد ساقطش کنه. حالا یترک، اجازه نمیدیم که این دیوارشو خراب کنه، به همسایه اذیت برسونه. و ذالکن رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا ضرر و لا ضرار و ان حدمه کل فعل. اینجا یبنی ذات کرده، یبنی ظاهر هست، کل فعل یبنی. خب آقای سیستانی می فهمند که در مورد این روایت چند جهت بحث هست. جهت اولا در مورد مصدر این کتاب هست، مصدر این کتاب کتاب دوام الاسلام قاضی نعمان مغربی است که در سال 363 از دنیا رفته، از علمای اسماعیلیه بوده و خدمتگزار دولت فاطمیه بوده، 9 سال دولت به فاطمیه مهدی مؤسسه مذهب فاطمی خدمت کرده و این کتاب دوام الاسلام رو به دستور موعظ، حالا ایشون ننوشته ولی اینجوری که نوشتن میگن به دستور موعظ نوشته شده و در زمان اینو اشاره دارن که در زمان موعظ قانون رسمی حکومت فاطمی بوده، حتی تا جایی که میگن بعضی ها کتاب دوام الاسلام رو اصلا موعظ نوشته، مذهب اسماعیلی ها مدعی هستن مؤلفش موعظه، رو بعضی جنسی ها مطرح میکنن که این کتاب رو قاضی نعمان عرضه میکرده به موعظ و تأیید موعظ رو میگرفته، هر حدیثی در این کتاب وارد میکرده و همسال اینجورا تو کلمات هست. حاجی نوری تو خاتمه مستدرک که مفصل بحث میکنه آورده این مطالب رو. بعد ایشون میگه که بعضی ها توهم کردن که قاضی نعمان از رجال شیعه هست، یک شبهات ضعیفه ای رو همینجا آوردن که ما در جای خودش نسبت به اونها جواب دادیم و احادیث دوام الاسلام همگی مرسل هست، اونم نه مثل مرسل شیخ صدوق که یک یه نفر دو نفر از روات رو ذکر میکنه، راویه آخر رو ذکر میکنه، نه حتی اسم راویه آخر رو هم ذکر نمیکنه، اختصار میکنه به اسم از کنم معصوم علیه السلام. و کتاب مستدرک حاجی نوری دوباره این کتاب رو درش کرده. بعد ایشون میفرماید مصادر این کتاب همون مصادر شیعه امامیه هست و کسی این کتاب رو مراجعه کنه متوجه میشه که در نقل روایات به مصادر اونها اعتماد کرده تا جایی که حتی بعضی از روایات مربوط به امام باقر بوده و ایشون از اون مصادر مربوط به امام جواد بوده، قاضی نعمان اون رو آورده توهمان که مراد امام باقر علیه السلام هست چون قاضی نعمان اسماعیلی بوده، تا امام صادق علیه السلام مطالب رو نقل میکنه، بعد امام صادق مطالبی رو نقل میکنه. عرض کنم خدمت شما این که حاجی نوری توهم کرده که تفکر کرده که قاضی نعمان امامی بوده و حق رو در ستار تقیه بیان کرده، روایاتی که مثلا مربوط به امام جواد علیه السلام بوده با تعبیر ابی جعفر آورده و به این جهت که ایهام کنه که مراد امام باقر علیه السلام هست در حالی که مراد امام جواد هست. ایشون میگه نه اصلا اشتباه کرده، تصور کرده که امام جواد علیه امام جواد نیست، اون روایت مربوط به امام باقر علیه السلام هست، اینا منشأ اشتباهش شده. ایشون میفرماید که ظاهراً علتی که باعث شده که قاضی نعمان از منابع امامیه مطالب رو نقل کنه اینه که اسماعیلیه قبل از تشکیل دولت بیشتر جنبه سیاسی و جنبه به هر حال تبلیغات اجتماعی داشتن، به عنوان چون حکومت تشکیل نداده بودن نیازمند یک قانون و مقررات و امثالی ها نبودن. بعد از این که حکومت تشکیل میدن چون کتابی در گذشتشون نبوده مجبور بودن برای تدوین یک آیین نامه و دستور اجرایی برن از کتاب های فرقه های دیگه چیز بکنن. حالا به تناسب تو پرانتز چیزی بگم، یه داستان اساساً جالبیه. اولی که میخواستم تو ایران قانون مدنی رو تدوین کنن، یک طرحی به مجلس داور استاد گستری بوده، داور طرحی رو میده به مجلس زمان رضا شاه برای اینکه یک خارجی رو دعوت کنن بیاد برای تدوین قانون مدنی بر اساس چیزهای اروپا و اینها. تو مجلس این قانون که مطرح میشه متاسفانه روحانیون ما که تو مجلس بودن هیچ کدومشون اعتراض نمی کنن. اونی که اعتراض میکنه مصدق هست، مصدق اعتراض میکنه و میگه که من منتظر بودم آقایون روحانی که در مجلس هستن این آقایون اعتراض کنن، چون آقایون چیزی نگفتن من اعتراض میکنه و ایشون اعتراض میکنه که این که ما بیاییم یه قانون را از یه کشور دیگه بیاریم تدوین کنیم مال جایی هست که خود اون کشور قانون نداشته باشه. ما مملکت ما شیعه هست، فقه امامی اینجا حاکم هست و خودش قانون داره. وقتی خودش قانون داره چه معنا داره که بخواییم از قانون اروپایی قانون تدوین کنیم اینها. و مفصل صحبت میکنه، داور هم گوش میکنه، داور بعد که تموم میشه بعد میگه که اگر این نوایی که میخواد بیارید میخواهید که ترجمه کنه چیز اروپایی رو، من خودم بهتر از اون رو بلدم ترجمه کنم. و تیپ ها. اگه میخواهید که نه یه حقوقدان برجسته باشه که خودش بخواد قانون تدوین کنه بر اساس چیز ما قانون داریم، نیاز به تدوین قانون اجنبی نداریم. و خب قبول میکنه داور این مطلب رو و بعد یه گروهی تشکیل میشه که دکتر فاطمی که میدونستم فاطمی قوم هم از مثلا فاطمی مرحوم قوم مرحوم وصف بیمارستان ها این هم جزء باقیات و صالحات اون بود، مهمترین شخصی که بر تدوین قانون مدنی زحمت کشیده بود اون بود، جزء قضات عالی رتبه اون دوره بود. علی تقدیر عرضم اینه که این یک اصل طبیعیه که وقتی یه جایی خودش قانون نداره خب مجبور میشه از جای دیگه قانون بگیره. بحث اسماعیلی هم همین بودن، چون خودشون فقهی در تاریخشون نداشتن، تاریخشون فقه در نداشتن، مجبور بودن برای تدوینشون به چیزهای دیگه متمسک بشن. و خب شیعه رو نزدیکتر، یعنی امامیه رو نزدیکتر دیدن به اون چیزی که مناسب هست برای قانونی تا عامه و امثال اینها، اینه که از روی منابع شیعه به تدوین این قانون دست یازیدن. خب عرض کنم خدمت شما این مطلب. آقای فیفتانی در ادامه نکته رو اشاره میکنن که سند این کتاب، این از جهت سندی دو تا اشکال داره، یکی اینکه قاضی نعمان وثاقتش برای ما ثابت نشده، نکته دوم این که کل سندهای کتاب مرسل است، سند نداره که ما بخواییم به این سندها اعتماد کنیم. این چکیده فرمایشه آقای سیستانی. اینجا من یک دو تا نکته در دنبال کلامیشون عرض کنم. قاضی نعمان رو مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک مفصل بحث کرده در مورد مذهبش. خب دوستان اینو مطالعه کنن، بحثشون رو فردا در کلاس راهنما بعد نکاتش رو اونجا طرح میکنیم. کلاس نمیخوام وارد همه نکات اون بحث بشم، فکر کنم یه بارم مفصل اشاره کردم و اینها، ولی حالا به مختصری اشاره میکنم به بعضی نکاتی که شاید یه مقداری فی الجمله تفاوت نه تناقض حرفای دیگه ای هم غیر از حرفای سابق تو این بحث باشه. من به نکات اصلی این بحث اشاره میکنم رد میشه. اون اینه که حاجی نوری به یه سری ادله تمسک کرده برای اینکه قاضی نعمان شیعه بوده واقعا، و ولی به خاطر تقیه به مذهب خودش اعتراف نکرده، ولی در ستار تقیه یه جوری حرفها رو هم منتقل کرده. اصل این مطلب که قاضی نعمان واقعا به صحت مذهب امامیه معتقد باشه احتمال داره، احتمالش جدیه. حاج آقا می فرمودن این که قاضی نعمان با اون ملایی پذیرفته باشه امامت امثال معز فاطمی و اون چیزها، خیلی مستبعده که واقعا اینا باور داشته باشن به صحت امامت اینها. ولی عمدش اینه که مجرد این که علم باطنی داشته باشن کافی نیست، ما این طرف رو باید اقرار خارجی هم ازشون صادر شده باشه و ما اقراری از اینها نمیبینیم. مرحوم علامه هلی در یکی از کتابهاش، این رو من روضات الجنات رو مرحوم آقای روضاتی شروع کردن چاپ کردن، یه جلد از روضات رو هم چاپ کرده بودم، من تو حواشی ایشون اونجا به یه تناسب این مطلب رو دیدم که از علامه هلی نقل کردن، میگه من از علمای اهل تسنن باور نمی کنم کسی به مذهب حق در باطن نرسیده باشه. ولی خب این همه اوقاف و رباطات و اموالی که برای هر مذهبی قرار داده شده که هر کسی از اون مذهب باشه میتواند از این اموال استفاده کنه، به کافی است برای اینکه حاضر نشن حقی رو که در باطن به او رسیدن بهش اقرار کنن. علی تقدیر این یه نکته است. ما بحثمون سر اینکه باطنن اقرار کرده یا اقرار باطنن به حق رسیده یا نرسیده نیست، بس اینکه ببینیم خارجن آیا یک اقراری نسبت به امامت اینها داره یا نداره. یه نکته دوم این که ما در مورد قاضی نعمان فقط نباید دوام الاسلام رو محور قرار بدیم. مهمتر دوام الاسلام یه سری کتابهای دیگه ای هست که این کتابها رو باید محور قرار دادیم. یه کتابی داره به نام العرجوزة المختارة، عرجوزه مختاره، مذاهبش رو درش تصریح کرده، تمام تفکرات در شعر هست، عرجوزه دیگه، تمام دیدگاه های فاطمی ها و ائمه و فلان اینا تو اون عرجوزه مختاره آمده دیگه. ببینید الان کتاب چاپ شده و موجوده. بنابراین ما فقط بحث دوام الاسلام رو محور قرار نباید. نکته دوم این که حالا همین در ادامه همین نکته دومه، اون اینی که صاحب کتاب مرحوم محدث نوری اشاره میکنه که مرحوم کنه اسماعیلی یک عقاید باطلی دارن تو دوام الاسلام، از این عقاید باطل هیچ عین و اثری نیست. اسماعیلیه و همسالی اینا بعد ایشون ارجاع دادن برای شناخت عقاید فاسد اسماعیلیه، یکی به کتاب فقه و شیعه نوبختی، یکی به کتاب تفسیر العوام که ایشون مربوط به سید مرتضای رازی دانسته. نه تفسیر العوام از سید مرتضای رازی نیست، حاج آقا این در مورد مؤلف تفسیر العوام یه بحثایی فرموده بودن که در رد این. بعد از مقاله حاج آقا در مورد مؤلف تفسیر العوام، مؤلف تفسیر العوام مشخص شده و با مشخصات اینها الان تقریبا روشن شده که تفسیر العوام کیه. الان خصوصیات چی یادم رفته، یک کتاب دیگه ای داره، اون کتاب نسخه خطیش مؤلف رو مشخص کرده و دیگه. حالا این که سید مرتضای رازی یا بدتر از اون سید مرتضای علوی الهدی باشه، اینا حرفایی است که دیگه تو دنیای تحقیق رد شده است. حالا من این داخل پرانتزش بود، بنظرم این نکته است. ایشون برای به دست آوردن مذهب قاضی نعمان و اسماعیل، مذهب اسماعیلیه، مراجعه کرده به فقه و شیعه نوبختی و تفسیر العوام و اینها. این درست نیست مراجعه کردن به این کتاب ها. در مورد فقه و شیعه نوبختی، فقه و شیعه خیلی قبل از قاضی نعمان این هاست، نوبختی حدود 300 هست، قاضی نعمان 363 از دنیا رفته و یه 56 سال قبل. اون اسماعیلیه‌ای که و در این فاصله اسماعیلیه خیلی تفاوت کردن. اسماعیلیه قبل از تشکیل دولت فاطمی در دوران سر بودن و مذهبشون جنبه باطنیش چشمگیر بوده، به فقه و فقاهت و اینجور چیزا اعتنا نداشتن. با تشکیل دولت اصلا بازسازی میکنن مذهبشون، یک نوع بازسازی مذهب که بازسازیش هم در اصل همین قاضی نعمان انجام میشه. ما برای شناخت دیدگاه اسماعیلیه‌ای که دولت فاطمی ازش حمایت میکنه، نباید مصادری که قبل از دولت فاطمی اسماعیلیه رو معرفی میکنن به اونها مراجعه کنیم. بحث تفسیر العوام و اینها هم اونها خیلی قابل استناد نیست، چون دیدگاه اسماعیلی ها فرقه های مختلفی بعدن پیدا میکنن. اینا خیلی وقت داد مثلا دیدگاه یک فرقه رو بر همه فرقه ها اختصاص میدن، به خصوص در دوره بعد از همین قاضی نعمان نظاریه و مستعلیه دو تا فرقه جدا میشن که نظاریه ظاهرن باطنی هستن، مستعلیه ظاهری هستن اینا. و خیلی وقتا مثلا تبصرت العوام دیدگاه های اسماعیلیهی که تو ایران و اینا مطرح بودن که اینا باطنی بودن، اصلا صباح و اون تیپا رو منعکس میکنه و اینها دیدگاه های اسماعیلیه مصر نیست. اسماعیلیه های مختلف داره، یه مقدار برای شناخت دیدگاه های هر فرقی، حالا منهای این که به هر حال خود اصحاب فرقه بهتر دیدگاه های خودشون رو منعکس میکنن تا دیگران، منهای حالا این بحث، باید دید که خیلی وقتا فرقه ها شاخه های مختلفی داره و دیدگاه هایی که یک شاخه هست رو نباید به شاخه های دیگه تسری داد و همثال اینها. و از این سبک یعنی بحث مفصل ایشون داره در مورد دیدگاه اسماعیلی. اون دیدگاه همه اسماعیلیه نیست، بعضی هاش اسماعیلیه قبل از فاطمیه است، اسماعیلی بعد از فاطمیه هم این دیدگاه دیدگاه های عمومیشون نیست، نمیشه با اون اسماعیلی بودن قاضی نعمان رو من چیز کرد و بله عرض میکنم. یعنی در واقع این که قاضی دوام الاسلام به هر حال قانون اساسی رسمی دولت فاطمی بوده که حاجی نوری هم همین رو آورده، سلام حاجی نوری به این اشاره شده که نه اینا موعظ دیگه اینا رو بله در آخر این بحثای دوام الاسلام چیزهایی در مورد این آورده و مفصل به این نکته ها اشاره کرده. خیلی بحث مفصلی، نکات قابل استفاده تو بحثشون زیاد هست، بعضی جاهاش اگر مراجعه بکنید اون اواخرش، الان من بعد این نگاه کردم نکاتی در مورد این داره که این کتاب اصلا کتابی بوده در اول اسلام که برای حفظ کردنش جایزه تعیین کرده بودن، کتاب رسمی اینجوری بوده که کتاب درسی اینها بوده. به هر حال برای شناخت مذهب فاطمیه مصر بهترین چیز خود همین کتابه دیگه، این که طرف اسماعیلی نیست. ما از کجا میتوانیم دیدگاه اسماعیلی رو تشخیص بدیم؟ خود این کتاب دوام الاسلام بالاترین وسیله برای شناخت مذهب اسماعیلی است و امثال اینها. خب حالا اما این از این سبک بحثایی که ایشون وارد شدن در میگذاریم، دو سه تا نکته اساسی ایشون ذکر میکنه، حالا اونا رو یه مقداری سابقا هم عرض کردم ولی یکم تکمیل کنم مطالب سابقم رو. اون این که مرحوم حاجی نوری سه تا روایت ذکر میکنه برای اینکه بگه که این روایت ها مال امام جواد علیه السلام هست، مال امام جواد علیه السلام هست و ایشون این رو به عنوان امام باقر علیه السلام نقل اون ابی جعفر نقل کرده و اینجوری به تخیل مخاطبین رو به این تخیل انداخته که مراد از ابی جعفر امام جواد علیه السلام نیست، امام باقر هست. خب روایت اولی که نقل میکنه ایشون میگه فقی کتاب الوصایا عن ابن ابی عمر انه قال كنت جالسا على باب ابي جعفر عليه السلام. این اشتباه همچنین که تو حاشیه این کتاب اشاره میکنه، اشتباه این نسخه کتاب چیز هست، نسخه کتاب دوام الاسلامی هست که دست قاضی نعمان بوده. تو نسخه چاپی به جای ابن ابی عمر حکم ابن عتیبه هست. همین روایت در کافی تهذیب فقیه اینها وارد شده، همه جا حکم ابن عتیبه است. حکم ابن عتیبه راوی از امام باقر علیه السلامه. تو خود این روایتی هم که ایشون نقل میکنه در ادامهش میگه امام علیه السلام میگه یا حکم. تو خود همین روایت هم ادامهش یا حکم داره. ابن ابی عمیر حالا چطور شده که حکم ابن عتیبه اشتباه شده به ابن ابی عمیر نمیدونم. به هر حال این روایت روایتی است که ناشی از غلط نسخه. روایت دوم روایتی هست که علی ابن مهزیار راویش هست در کافی و تهذیب و فقیه عن ابی جعفر محمد بن علی علیه السلام. شون میگن بعض اصحابی کتب اله یعنی فلانان اتعاذه یتن عبارت رو نقل
میکنه.
ایشون مرحوم هم بله بله دوام چاپی هم به جای دربیومه حکم ابن عتیبه است. نسخه ای که از ایشون در اختیار صاحب مستدرک بوده ابن ابی عمیر به شکل محرف به جای حکم ابن عتیبه اومده. طبیعتا ایشون ابی جعفر مراد امام باقر تلقی شده. سوال
اونی که شما فرمودید که راویان ذکر نکرده و چیجا مگه راویان شما بود تمامش مال ساده
غالباً غالباً الله نه خوردریزه این شکلی که
داخل سند نیست. داخل
در واقع این به یه معنا چیزی هست که جزء چیز متنه، یعنی اگر اون اسم راوی نیاد معلوم نمیشه که در مورد به کی داره خطاب میکنه. امثال اینا راوی صرف نیست، راوی هست که در متن هم دخاله. خب الان عرض کنم خدمت شما این روایت دومش روایتی هست که میگه وفی کتاب الوقوف عن ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام ان بعض اصحابی که در ویلی این فلانان ابتازه یتن و جه لکه فی الوقف الخمس. شون میگه این روایت در کافی و تهذیب و فقیه از طریق علی ابن مهزیار نقل شده و علی ابن مهزیار ابی جعفری که در کلامش هست مراد امام جواد علیه السلام هست و خب درست هم هست این مطلب که علی ابن مهزیار ابی جعفری که هست مراد امام جواده. ولی دو نکته اینجا هست. اولا آیا حاجی آیا صاحب دعائه میدانسته طبقه علی ابن مهزیار رو؟ اینقدر آشنا بوده و طبقه علی ابن مهزیار روشن نیست که اینشون اینقدر آشنا باشه. ثانیاً اصلا منبعی که ایشون اخذ کرده آیا منبعی بوده که ایشون علی ابن مهزیار داشته یا نداشته؟ ممکن اون منبعی که بوده به همین تعبیری که بعض اصحابی که در بهلی خود ایشون علی ابن مهزیار رو سند که نیورده صاحب قاضی نورمان میگه ان ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام ان بعض اصحابی که در بهلی ممکنه تو منابعی که در اختیار او بوده اسم راوی حذف شده بوده به تعبیر این بعض اصحاب ابی جعفر محمد بن علی کتب الی با این تعبیر آورده شده باشه. خب ایشون ابی جعفر محمد بن علی رو تصور کرده که امام باقر علیه السلام هست با همین تعبیر آورده. ما هیچ دلیل نداریم که با از همین منابع ما یا شبه منابع ما که تصریح شده راویش به علی ابن مهزیار از او گرفته. بلا من که عرض کردم این که ایشون طبقه علی ابن مهزیار رو تشخیصم میداده خیلی روشن نیست. اینم روایت دوم. روایت سوم روایتی است که عن حذیفه ابن منصور نقل میکنه و فی کتاب المیراث عن حذیفه ابن منصور قال مات اخ لی و ترک ابنته فامرت اسماعیل ابن جابر ان يسأل ابا الحسن علی بن فرات الله علیه عن ذلك فسأله فقال المال كله لابنته. این روایت در نسخه موجود دعوام الاسلام نیست و بنابراین نمیتوانیم بگیم که حتما در به این احتمال که در حاشیه مثلا دعوام الاسلام نوشته شده بوده و این حاشیه داخل متن شده احتمالش جدی تو نسخه موجود نیست. و یکی از مراجعه کنندگان دعوام الاسلام یه روایت یه جایی دیده تو حاشیه یادداشت کرده به تصور اینکه این قسمتی از متن هست که از متن ساقط شده نسخ بعدی در نسخه ای که حاجی نوری به اون نسخه دسترسی داشته داخل متن کرده باشه. بنابراین با وجود متوجه به اینکه در نسخه چاپی دعوام الاسلام نیست نمیتوانیم این رو بگیم حتما مال دعوام الاسلام.
حالا منهای اون بحث یه بحث خارجی دیگه تو این روایت هست، اون اینه که البته اون خیلی به فرمایش حاجی نوری، البته این نکته رو هم ضعیفه بکنم، حاجی نوری اشاره کرده بودن که در واقع ایشون چون این کتاب رو برای فاطمیه نوشته در ستاره تقیه حق رو ظاهر کرده، اول حسن علیه که امام رضاست، خود همین هم نشانه این هست که این روایت رو نباید در دعوام الاسلام وارد کرده باشه، اگرم میخواست وارد بکنه با اول حسن علیه نباید تعبیر میکرد، باید یه جوری تعبیر اصلا فرمرد اسماعیل ابن جعفر یسالهو مثلا ضمیر به کار میبرد، یه جوری به کار میبرد که مشخص نشه که این روایت از امام رضا علیه السلام، فاطمیه که به امام رضا معتقد هستن که این رو آورده باشه، این خود همین هم دلیل بر این هست که این نباید در کتاب دعوام الاسلام فاطمیه
رو شاید
حالا
طبقه
راهی که من نیست بدونن کسانی که دارن، حالا ابوالحسن علی مراد امام حضرت امیر بودن خیلی مستبده، امیرالمومنین تعبیر میکنن، نه ابوالحسن علی اگر مراد بگیم حضرت امیر صلوات الله علیه بودن خیلی خیلی مستبد هست. حالا به هر حال اگر من ابوالحسن علی رو بگیم مراد امام رضا علیه السلام هست که همین جوری بعد به نظر میرسه، این خودش هم کاشف اینه که این جزء کتاب نبوده، تو نسخه چاپی هم که نیست و داخل شده. حالا منهای این بحثایی که این مربوط به سند کتاب هست یا نیست، خودش یه سری مشکلات این روایت درش وجود داره، این روایت در هیچ جای دیگه ای نقل نشده، هیچ منبع موجود ما این روایت نقل نشده. اسماعیل ابن جابر که در این روایت از امام رضا علیه السلام سوال کرده، در هیچ جای روایتش از امام رضا دیده نشده، بلکه اسماعیل ابن جابر در یک جایی از امام جواد علیه امام باقر علیه السلام روایت کرده، در کافی جلد 1 صفحه 188 رقم 13 اسماعیل بن جابر قال قلت لابی جعفر علیه السلام اعرض علیک دینی، شروع میکنه ائمه رو ذکر کردن، از اون ذیلش هم مشخص است که اسماعیل از امام باقر علیه السلام دینش رو عرضه کرده و همسال اینها. فقط یک توهمی ممکنه بشه که این اسماعیل ابن جابر امام رضا علیه السلام رو درک کرده، عبارتی در قرب الاسناد هست، در قرب الاسناد صفحه 309 ایوب ابن نوح عن صالح ابن عبدالله عن اسماعیل ابن جابر عن ابوالحسن الاول علیه السلام داره، حالا اون رو انشاءالله شنبه در موردش بیشتر توضیح میدم. این تعبیر ابوالحسن الاول در مورد کسی گفته میشه که میگفته که زمان امام رضا رو درک کرده باشه، و این کنده خودش رو ممکنه شخصی بگه این نشانگره اینه که اسماعیل ابن جابر امام رضا علیه السلام رو هم درک کرده. حالا این بحثش رو فردا انشاءالله فردای درسی. اللهم صل علی محمد.